بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز، و سپاسگزارم خداوند رو که توفیق شرفیابی به محضر شما حاصل شد. بعضی نمونه های سمبولیک و تعابیر نمادینی از متفکران برجسته‌ای، حالا بدون ذکر نام البته، مقایسه با هم میکنیم که ببینیم هم در عرصه معرفت و علم و هم در عرصه حکمت عملی، در عرصه تمدن سازی، سبک زندگی، سیاست، اقتصاد، اجتماع، یک تحولی از جزمیت‌های افراطی مادی به سمت شکاکیت و لاادریگری افراطی چگونه در صفحه دو قرن پیش آمد. در غرب و نقطه شروع تفسیر خاصی از دین که مسیحیت کاتولیک باشه و کلیسای پاپ، و بعد در قرن 19 و 20 تمام جهان چوب این نوع تلقی از دین رو خورد. ارائه خاصی از دین مطرح میشه، دشمنی خاصی با دین بر اساس همین تعریف تئوریزه و تعقیب میشه، آثارش رو هم در عرصه معرفت شناسی، فلسفه و علم میگذاره، هم در عرصه تمدن سازی و تعریف پایه‌های اقتصاد و سیاست و حقوق بشر. و چون در قرن 19 اینا به قدرت صنعتی و نظامی رسیدن و از نیمه قرن 19 شروع کردن تا پایان قرن 20 ظرف 150 سال بر جهان تقریبا مسلط شدن و حالا دوره افولشون شروع شده و توی ظرف این چند دهه مدام دارن ضعیف میشن، ولی چون در قرن 19 و 20 قدرت اول نظامی، سیاسی و اقتصادی جهان شدند و بخش اعظم جهان رو اشغال کردند، یعنی تقریبا کل آفریقا و قبل از اون قاره آمریکا و اقیانوسیه و بخش مهمی از آسیا بین 4-5 قدرت اروپایی و غربی تقسیم شد، در قرن 20 بقیه آسیا رو و کل جهان اسلام رو مسلط شدند و چون سلطه نظامی، اقتصادی، سیاسی پیدا کردند، سلطه فرهنگی هم پیدا شد، یعنی عملا نوع نگاه خودشون رو هم به علم و هم به دین بر از طریق دانشگاه‌هایی که با پارادایم اونا تعریف شد و پیش رفت، عملا این سبک نگاه رو هم به علم و هم به دین در دنیا تقریبا تبدیل کردن به گفتمان حاکم. و در این 100 سال اخیر تقریبا هر جا دانشگاهی تشکیل شد، چه در عرصه فلسفه علم و مبانی علوم طبیعی و چه به خصوص در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، بر اساس تعریف قرن 19 و قرن 18 اروپا از دین و از علم شکل گرفت. نگاه سکولار به عالم و به آدم و به علم و طبیعتاً نگاه ساختار شکنانه به دین. منشأ همش هم تفسیر نادرستی از دین بود که از اساس در اروپا مطرح بود. این مشکل در نوع تعریف دین در غرب بود که این مشکل بعد به نوع تعریف علم سرایت کرد. 3 تا جریان اصلی با زیرمجموعه های خیلی زیاد و پراکنده در نوع نگاه به دین: نگاه چپ مذهب ستیز، نگاه راست غیر مذهبی، نه مذهبی ستیز لزومن اما غیر مذهبی، که مذهب رو از متن به حاشیه ببره و دین رو نه منشأ مشروعیت بداند در عرصه حکمت عملی، سیاست و اینها، نه منشأ حقانیت بداند در عرصه حکمت نظری، یعنی حقانیت و مشروعیت در این دو عرصه ربطی به دین ندارد. این سیر از یک جزمیت مادی، یک لایسیته مذهب ستیز شروع شد، نگاه های خشک مادی و پوزیتیویستی به جهان، به انسان در معرفت شناسی، و بعد چون به بن‌بست رسید، این تا حدود قرن 19 و اوایل قرن 20، چون به بن‌بست رسید در هرچه به اواخر قرن 20 میلادی نزدیک شدن و به امروز تو دهه های اخیر، جزمیت های پوزیتیویستی چه در تعریف دین چه در تعریف علم به حاشیه رفت، ضعیف شد، خودش ساختار شکنی شد و هی رفتن به سمت شکاکیت و نسبی‌گرایی های افراطی. از جزمیت مذهب ستیز تحت عنوان علم با رویکرد پوزیتیویستی که فقط تجربه مادی و حسی است که حقیقت رو برای ما کشف میکنه، چیز دیگری علمش. برسن به دوره شکاکیت های افراطی که مرزی بین علم و غیر علم وجود نداره. هر چیزی رو میتونی علم بنامی، بلکه هیچ چیز رو نمیتونی علم بنامی. اساسا باب علم مسدود است و این خیلی حرکت عجیبیست و رو به قهقرا. درسته دیگه الان این دیدگاه های فعلی در عرصه فلسفه علم و فلسفه دین خیلی مذهب ستیز نیست، برخلاف اونا قبلیا. بیشتر آمدن به سمت حتی مذهب سازی، مذهب بر بنیاد شکاکیت، رفتن به سمت ایمان منهای دین، ایمان منهای معارف و عقاید، ایمان منهای شریعت، ایمان منهای تمدن سازی، یک امر سلیقه‌ای نسبی شخصی درونی غیر قابل داوری. و این بلا نه فقط بر سر تعریف دین، بلکه بر سر تعریف علم هم آمده. چپ مذهب ستیزه، شالوده او بر اساس عمدتاً افکار مارکس صورتبندی شد. حالا شما نگید که بلوک شرق از بین رفته. بلوک شرق از لحاظ اقتصادی سیاسی نظامی متلاشی شده، و الا اندیشه های چپ، اندیشه ها معمولاً فلسفه ها بین متن و حاشیه در حرکتند، نابود نمیشن که، همیشه هستن. باز یک دوره دیگه یک کسانی طرفدار پیدا میکنن میان تو صحنه، چون که افکاری که الان در صحنه هستن در غرب یه دوره کلا در حاشیه بودن. بعضیا گفتن اصلا اینا رفته به زباله‌دان تاریخ، ولی خب باز میبینید بازسازی و بازتولید شد. لیبرالیسم قرن 17 و 18 دوباره بازسازی شد، شکاکیت 2000 سال پیش دوباره بازسازی و بازتولید شد. و بعد نقش اسلام و به خصوص انقلاب اسلامی در این که هر ستا روی کردی که الان عرض میکنم، هر ستا رو با ضربه واحد در هم کوبید. نگاه چپ به مذهب و به تمدن سازی، نگاه راست سرمایه‌داری لیبرال و نگاه مسیحی و مذهبی غربی به انسان و عالم و به زندگی. هر ستا گفتمان غالب در قرن 19 و 20 رو مبانی تفکر اسلامی اینا رو در هم کوبید واقعا و برد زیر سوال. گفتمان چپ و راست از این جهت مشترک بودند که هر دو میگفتند مذهب نوعی معرفت نیست، اصلا دین منشأ معرفت نیست. دین یک گرایش فردی یا اجتماعی است که به دلایل بشری و توسط بشر تولید شده. منشأ دین منشأ بشری داره، منشأ طبیعی داره. حالا منشأش جهل، نمیدونم ترس، نمیدونم فاصله‌های طبقاتی است. حاکمیت و سرمایه‌داری مذهب رو درست میکنه برای تخدیر توده‌ها، یا به عکس توده‌های محروم دین رو درست کردن برای تسکین خودشون و ایجاد یک سد مقاومت در برابر صاحبان قدرت و ثروت. تئوری‌های مختلفی دادن اینا، ولی همه بنیادش الهادی است اگر شکاکانه نباشه. ولذا اکثر فیلسوفان دین که تو غرب شناخته شدن راجع به دین بحث میکنن، اغلبشون ملحدن. بخش مهمی از مباحثی که راجع به دین له و علیه دین شده توسط یا ملحد یا شکاک شده. حالا ممکنه بگید چطور ملحد و شکاک له دین چرا نظریه پردازی، به نفع دین چرا نظریه پردازی کنه؟ نظریه پردازی به نفع دین، نه به نفع حقانیت دین، بلکه در باب فواید دنیوی دین بحث کردن. به این معنا که پیش فرضشون اینه که دین که دروغ، وحی در کار نیست، خدا و نبوت و این حرفا که نیست، بشر به خاطر نیازاش درست کرده. اما مذهب خزعبلات مفیدی میتونه باشه، یه جایش مفیده، همین که آرامش میده به افراد، تسکین میده، میزان خشونت اجتماعی رو کم میکنه و از این قبیل. اینا جزء فواید دینه، لذا میتونی ملحد یا شکاک باشی، راجع به فواید دینم کتاب بنویسی. و الان جالبه اکثر کسانی که دارن تو حوزه‌های روانشناسی، تعلیم تربیت، جامعه شناسی به نفع دین کتاب نوشتن توی در این 50 60 سال اخیر، برخلاف اونایی که ضد دین میگفتن تا نیمه قرن 20، از نیمه قرن 20 اینا اومدن، اینا عمدتاً شکاکن، جزو شکاکانن. اصلا میگن ما برامون مهم نیست که خدا و پیغمبر و اینا اصلا هست نیست، به عنوان یک پدیده اجتماعی داریم بهش نگاه میکنیم. این فواید داره، این ضرر رو داره. جریان چپ و راست مبناشون که لایسیته افراطی ضد مذهب، یکی سکولاریسم پیچیده که با تعارف و با پنبه سر مذهب رو برید و دین رو به حاشیه برد، در این مشترک بودن که از نظر هر دوی اینا مذهب مساوی است با مسیحیت و تفاوتی بین ادیان وجود نداره. یعنی اسلام و همه اینا هم به این چوب میرن. و شباهت دومشون اینه که هر دو جریان معتقد بودند که مذهب دین منشأ حقانیت، منشأ آگاهی، یه نوع آگاهی و معرفت نیست، معرفت به واقع. یعنی ما انسان شناسی و هستی شناسی رو از مذهب نمیتونیم بگیریم، چه برسد به این که مشروعیت رو تو عرصه جامعه سازی و تمدن سازی از مذهب بگیریم. مذهب در حاشیه است، منتها چپا میگفتن مضر و باید از بین بره، راستا میگفتن مضر نیست، یه چیز زائد است، میتونه در یک جهاتی میشه ازش استفاده کرد، در اون حد نگرش میداریم کنترل شده و مشروط، بقیه‌اش رو حذف میکنیم. مارکس میگه که اونی که مهمه روابط اشیاء خارجی و روابط کالاهاست، اونا واقعیه و علم به اونا مربوطه، اما این یک بازتاب مذهبی از واقعیت‌ها مذهب‌ها می‌سازن که اون ایدئولوژی به معنی آگاهی وارونه و معکوسه، واقع نما نیست، بازتاب مذهبی از دنیای واقع. وقتی میگه بازتاب مذهبی روابط اقتصادی، معنیش اینه که مذهب راجع به مناسبات و حقوق و وظایف اقتصادی یا سیاسی اجتماعی حرفی نداره برای گفتن، منشأ مشروعیت نیست. این بازتاب مذهبی یعنی یه انعکاس و انفعالی است که در شکل مذهب خودشو نشون داده، به دلیلی که واقعیت رو نمیشناسه. میگه فقط بازتاب مذهبی دنیای واقع فقط وقتی ناپدید میشه که روابط عملی زندگی روزمره، صرفاً روابط عقلانی، روابط معقول انسان با هم نوعانش و با طبیعت ایجاد بشه. یعنی تا یک جامعه ای در مرحله جهل نسبت به قوانین طبیعی و اجتماعی است، بازتاب مذهبی میده به واقعیت ها، یه نوع خرافه ایدئولوژیکه. وقتی اصلاح میشه که آگاهی واقعی بیاد، تا آگاهی واقعی نیست نیاز به مذهب هست. وقتی آگاهی واقعی و علم میاد، مسئله خودش حل میشه، نه که ما بخوایم مسئله رو حل کنیم. مارکس میگه اصلا ما نمیخوایم مذهب رو الغا و نابود کنیم، چون مذهب درد اصلی وجود مذهب نیست، منشأ اصلی درد واقعیت‌های اجتماعی است که چون اینا علتاشو نمیدونن به مذهب پناه میبرن. این که این تعبیری که مذهب تریاک توده هاست، این رو مارکس به عنوان فوش نگفته، منظورش اینه، میگه وظیفه اصلی ما ایجاد یک جامعه است که دیگه در اون آگاهی از نوع مذهبی دیگه ضرورتی نداره. جامعه رو باید، مناسبات اقتصادی جامعه رو اصلاح بکنی، دیگه نیازی به مذهب نیست، چون درد که حل شد دیگه نیازی به این درمان نیست. مذهب درمان توده هاست برای تحمل مشکلات. مشکلات اقتصادی اجتماعی در طول تاریخ به وجود میاد در اثر مناسبات روابط تولید، دردشون میاد، واقعیت نمیشناسن، مذهب میسازن، یک قرص آرام بخش مصرف میکنن. میگه ما نمیگیم با این آرام بخش مبارزه کن، مشکل رو در بیرون که حل بکنی دیگه نیازی ندارن به این مسکن و به این تریاک. اتفاقا میگه مذهب شاید بهترین مأمن باشه برای این دردهایی که نمیتونن حلش بکنن. خب نگاه ماتریالیستی به دین، دین یک مخدره که خودمون ساختیم، بشر جاهل ساخته برای که وضع موجود رو توجیه کنه، چون نمیتونه تغییرش بده. هدف ایجاد جامعه ای که دیگه احتیاجی به آگاهی مذهبی نباشد و خودش ناپدید خواهد شد اگر رنجهای زندگی اجتماعی تمام بشه، دیگه نیازی به این مسکن نیست، خود به خود این تریاک بی‌مصرف میمونه و درد و رنج انسان درد انسان شناختی نیست، مربوط به وضعیت بشری نیست، درد و رنج جامعه شناختی است. دنبال ریشه حقانیت برای دین نگردید، دنبال ریشه های اجتماعی اقتصادی بگرد که چگونه این مخدر به وجود آمد. جامعه سالم نیازی به مذهب نداره، جامعه سالم نیازی به مذهب نداره. وقت اینجا هفش تا سواله که هیچ وقت مارکس جواب نداد، که حالا اون رو الان بخوام اونا رو الان مطرح کنیم این فرصت تمام میشه. من فقط خواستم بگم که یه همچین روی کردی به مذهب با نگاه به مسیحیت، البته در مورد مسیحیت هم شاید در مورد بخشای از نوع آموزه‌های کلیسا و این حرفا تا حدودی هم درست بود، اما اسلام به خصوص اسلام علوی دین توجیه نیست، آرامش از نوع تخدیر نیست. ولذا مارکسیست‌ها یکی از ضربات سنگینی که به لحاظ ایدئولوژیک خوردن بعد از انقلاب اسلامی این بود که مبنا و شالوده نگاه‌های ما به مذهب این بود که مذهب تریاک توده هاست، در حالی که مذهب در ایران، یعنی این حرکت عظیمی که شد و در تاریخ اسلام و به خصوص اسلام شیعی هم بارها این مسئله دیده میشه، تریاک که نیست، آتش فشانه این مذهب، همیشه انقلابی، همیشه درگیر. این چطور مخدریه؟ بعد لنین آمد، لنینیستا سیاسی کردن حرف مارکس رو و افراطی کردند به سلیقه خودش. یعنی مارکس میگفت مذهب عامل آرام بخشی است که مردم خودشون تولید میکنن در شرایط درد و رنج، و ریشه مذهب رنجهای اجتماعی است. رنجهای اجتماعی رو حل کن، خودشون مذهب رو میندازن دور. که خب حالا خلاف شده، داریم میبینید که الان حتی در جوامعی که به رفاه اقتصادی رسیدن کمتر نشده، حتی سراغ خرافه و معنویت‌های خرافی میرن. همین آنکه ما 2-3 میلیارد بت پرست داریم که رسما جلوی بت میایستن و عبادت میکنن. مسیحیان هم اضافه کنید که جلوی مجسمه مسیح و مریم میایستن، عبادت میکنن، دعا میکنن، اونم که دیگه میشه اکثر بشریت. ولی انواع جدیدی از معنویت‌های خرافی که هیچ برهانی پشتش نیست بلکه علیهش برهانه، امروز بیشتره اتفاقا. نیاز و مثلا این رمالا و کفینا، دوستان میدونن جزو پرطرفدارترین شغل هاست همین الان در اروپای شمال غرب و آمریکا، که به اصطلاح بخش مرفه غربه. تو نیویورک مثلا باید بری 1.5 سال تو نوبت کفین و رمال، 1.5 سال تو نوبت. بنابراین اینجوری نبود که فقر و فاصله های طبقاتی باعث شده باشه که مردم مذهب بسازن. این معنیشه که نیاز به معنویت و دین و اینا نیاز فطری بشر نیست. معنیشی بود که منشأش جهله، منشأش عجز بشره و از این قبیل. و بعد اگر مذهبی آمد درست خلاف تریاک کار کردش، ضد تریاک بود، اون رو چطور حلش میکنید و از این قبیل. لنین از این حرف مارکس تفسیر سیاسی افراطی کرد، گفت بله مذهب افیونه، منتها یه حرفی هم اضافه کرد که مارکس نگفته بود، گفت افیون است که حاکمیت‌ها، طبقه حاکمه و سرمایه‌دار تولید میکنه برای تسلط بر طبقه تحت سلطه و طبقات ضعیف. یعنی مارکس میگفت مذهب دشمن ما نیست، محصول طبیعی یک بیچارگی است. اما لنین گفت نخیر، مذهب توطئه است، توطئه طبقات حاکم و سرمایه داریست. این نگاه افراطی تر چپ بود و این نگاه چند دهه نی بر نیمی از جهان حاکم بود. شما میدونید مسجدها و کلیساها رو اینا میکردن طویله و استبل و انبار، و برای مطیع نگه داشتن مردم، سربراه نگه داشتن طبقات پایین، ابزار سلطه طبقاتیست. نقش اجتماعی مذهب رو بیشتر مارکس بحث میکرد، اما لنینیستا اینو تبدیل کردن به یک فحش به مذهب، که اندیشه مذهبی خطرناکترین شرارت است. بعدم آمدن راجع به منشأ مذهب، انواع مذهب در جامعه ما قبل طبقاتی، جامعه طبقاتی، ارتباط مذهب با مقوله خیشاوندی، خانواده، انواع مذاهب اولیه، توتمیزم و آنیمیزم و اینها. بعد سعی کردن دلایلی دست و پا کنن علیه وجود خدا، نفی کنن تمام استدلال‌هایی که در غرب برای اثبات خدا شده بود، از ارسطو تا کانت همه رو رد کنن. و در واقع جنبه جامعه شناختی مطالعه مذهب ضعیف شد و حتی علم و فلسفه رو کوشیدن ضد مذهبی کنن، که خب هم به لحاظ تئوریک شکست خوردن، هم جامعه‌ای که وعده دادن تشکیل شد و بعد فرو پاشید دیگه. اینا که میگن سقوط شرق به خاطر قدرت غرب بود، نه، سقوط شرق به خاطر ضعف شرق بود. یعنی غرب پیروز شد چون مارکسیزم ضعیف بود، نه اینکه مارکسیزم شکست خورد چون سرمایه‌داری قوی بود. گرچه غربی دومی رو داره تبلیغ میکنه. این نگاه چپ ضد مذهب به دین. نگاه جریان راست که به عنوان نمونه من تعابیر ماکس وبر رو، یک جمله از او رو عرض کنم. ماکس وبر هم آلمانیه، مارکس هم آلمانیست. نظریه پردازان چپ و راست، سوسیالیسم مارکسیستی و همطور کاپیتالیسم سرمایه‌داری. ماکس وبر رو میگن مارکس سرمایه‌داری است. یعنی نقشی که مارکس برای چپ ایفا کرد، ماکس وبر برای سرمایه‌داری صنعتی جدید ایفا کرد. تعبیر ایشون راجع به مذهب میگه که اینکه مذهب ریشه الهی نداره، این که خب روشن، من درش بحث نمی‌کنم که واقعا خدا هست و پیغمبر و وحی و خود آخرت و اینا که هیچ. اما تعبیر چپا رو راجع به مذهب نمیپذیره. مذهب یه جور نیست، مذاهب مختلفی داریم، نقشای مختلفی ایفا می‌کنن. ادعاشون در عرصه سیاسی هم مذاهب یه جور نیست. آموزشاشون معمولاً به تنظیم زندگی اجتماعی معطوف هست. علتش هم این بوده که تا قبل از این دوره بین حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی فاصله نبود. دین تو حوزه اجتماعی حضور داشت به طور طبیعی، حالا با هر منشأی. ولی مرز سیاست و جامعه مدنی، دولت و جامعه مدنی، مرز سیاست و عوارض اجتماعی از قبیل مذهب مخلوط بود. لذا در اون دوران به طور طبیعی چون جوامع پیچیده نبودند، آموزش‌های مذهبی دو کل زندگی اجتماعی و سیاسی اعمال می‌شد و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم می‌گذاشت. اما اینکه سلسله مراتب و مقامات مذهبی و سازمان‌های مسیحی خودشون ادعای دخالت در مسائل تمدن‌سازی و سبک زندگی و تشکیل حاکمیت اینا داشته باشن، نه، همچه ادعایی نبوده. و ادیان رو تقسیم می‌کنه به دو دسته کلی، یکی ادیان شرقی مثل هندویزم و بودیزم و کنفوسیوس و اینها، یکی مذاهب غربی، اسلام، مسیحیت، یهود، که این سه تا از یک سنخ و یک خانواده مذهب غربی هستند. میگه این مذاهب غربی میتونن ادعای سیاسی تمدن سازی داشتن، به خصوص اسلام. مذاهب شرقی اصلا نگاهشون به انسان و طبیعت یک نگاه دیگه است و اینا همین طبیعت رو تقدیس میکردن. مذاهب عرفان‌های شرقی طبیعت را تقدیس کردن و مقدس دانستن، خود طبیعت رو میپرستیدن. مذاهب غربی که از یک خانواده‌اند، یهود و مسیحیت و اسلام، اینا یه مرزی بین ناسوت و لاهوت تعریف کردند و گفتن ناسوت را میتوان و باید لاهوتی کرد. اما مذاهب شرقی گفتن ناسوت و لاهوتی وجود نداره، همین ناسوت خودش لاهوته، طبیعت خودش مقدسه و میپرستیم، خدای طبیعت نیست. شما میدونیم بودیزم این همه تعالیم به اصطلاح معنوی داره، تقریبا از خدا حرف نزده. هندوها هم که خب خدایان دارن، میلیون ها خدا، خدای همون شرک شبیه شرک جزیره العربه. و الان ما فقط در هند خب چیزی حدود نزدیک 700 میلیون بت پرست و همون سبک حجاز 1400 سال پیش داریم. در آفریقا ما صدها میلیون بت پرست داریم، در آسیا همینطوره. توکیو، خود ژاپن، دانشگاه توکیو جلسه داشتیم رفتیم، بعد یک معبد بتخانه‌ای هم رفتیم ببینیم، نائب زیاری شماها بودیم، رفتیم بتخانه. یک صحنه جالب، یک چیزی مثل برج ایفل پاریس در توکیو ساختن، مطابق رنگ قرمز، ورژن ژاپنیشه، عین او که برای توریستا. درست مرکز توکیو که مرکز صنعتش و دانشگاهش و این برج و این کارهای به اصطلاح مدرن و ایناست، بتخانه بسیار عظیمی است که صدها بت اونجا است، بزرگ و کوچیک. یکی از دوستانم هنرمند بود، عکسای جالبی گرفت که توی عکسش کنار بتا هم بت و برج و این کارخونه ها با هم، یعنی یک جامعه که به لحاظ صنعتی جلو رفته، به لحاظ فرهنگی در 2000 سال پیش داره زندگی میکنه. این بتا رو لباس گرم کانوایی پوشونده بودن، جلوشون آب گذاشته بودن، هدیه میدادن، عبادت میکردن. و از اون درست همون شکلی که تو جزیره العرب بود دیگه، 2400 سال پیش. اینها انسان رو خدا کردن در ادیان شرقی، همین انسان موجود، همین طبیعت موجود شد مقدس. ناسوت لاهوت فاصله دیگه نداره، آخرتی هم مطرح نمیشه، آخرت هم تو خود دنیاست، چرخه کارما و تناسخ در همین دنیاست، غیر از این عالم و قوانین عالم، عالم و قوانین دیگه نیست. لذا در این ادیان تحرک نیست، اما در ادیان غربی تحرک و انگیزه برای تلاش اجتماعی سیاسی و تغییر جامعه و تغییر جهان وجود داره. چون میگن ناسوت درست است که الهی است، ولی دنیا و آخرت، ماده و معنا، درسته که نواجدا باشه، ولی باید ماده را معنوی کرد، با ماده رویکرد معنوی داشت. این یعنی حرکت. از درون این حرکت سیاسی هم میاد بیرون، داعیه سیاسی میاد بیرون و در اوجش در اسلامه. و جالبه یک تقسیم بندی دیگه هم داره که حالا اینو نمیخوام توضیح بدم، نقش مذهب رو در تمدن سازیشون قبول داره اجمالاً، مقایسه میکنه کاتولیک رو، ارتدوکس رو و پروتستان رو با هم. هرچی به جوامع پروتستان نزدیک میشی آبادتر و ثروتمندتر میشن. به سمت کاتولیک، یعنی شمال اروپا و غرب اروپا و آمریکا. هرچی به جنوب اروپا میایی که کاتولیک ترن، فقیرتر، بی‌حرکت‌تر، ثابت‌تر، چون تحت تعالیم کاتولیسیزم، زهد کاتولیکی. هرچی به شرق و سمت ارتدوکسا میری، به یک شکل دیگری، یه ورژن ارتدوکسی از همین اتفاقات جنوب اروپا رو در شرق اروپا میبینی. در جهان پروتستان علت اینه که یک مرتبه زهد کاتولیکی تبدیل شد به اول ریاضت سرمایه‌داری اقتصادی و بعد اصالت سود. یعنی پروتستان مسیحیت سکولاریزه شده است و دنیوی شده است. و فکر میکنم پروتستانتیزم تحت تأثیر جهان اسلام به وجود آمد یه مقداری. میگه چون اسلام هم نگاهش به تولید ثروت و تمدن سازی نگاه کاتولیکی نیست. میگه در متن زندگی تمدن سازی کن، در این حال کاملا معنوی باش. و این نقض خیلی از تئوریایی است که ما راجع به دین و مذهب داریم مطرح میکنیم. بین ادیان به دلایل مختلف تفاوت بوده. یکیش تفاوت کلی است بین مذاهب شرق و غرب. اونا مذاهب وحدت وجودی ناسوتی است، اینا هم مذاهب الوی و اونایی که بالا و پایین قائلن برای عالم. و در اون مذاهب شرقی بین ملکوت و ناسوت تمییزی نیست، کل همین طبیعت خودش مقدسه. و پیامبران مذاهب وحدت وجودی رسولانی نیستند که از ملکوت به ناسوت پیام آوردند. مفهوم پیامبری اونجا مطرح نیست. در مذاهب شرقی پیامبر ندارید. اونا نمیگن کنفوسیوس و بودا و اینا پیامبر بودن، این حرفو نمیزنن. در این مذاهب خود اون شخص مهمتر از اندیشه هاش، خودش تعالی است و مظهر تعالی است. لذا عالم ناسوت همینه که هست به رسمیت شناخته میشه و مقدس، هیچ کارش هم نمیشه کرد. تو خودتو تطبیق بده و تحمل کن، تو خودتو تحمل کن، تو کاری نباید بکنی توی عالم. ما مسئولیتی، هیچ مسئولیت مقدسی برای تغییر عالم، نه تغییر طبیعت از طریق صنعت و تکنولوژی و علوم طبیعی، نه تغییر جامعه از طریق انقلاب و مبارزه، ما مسئولیتی نداریم. ما باید خودمون رو با وضع موجود تطبیق بدیم. این مذاهب میگه از درونش تمدن سازی بیرون نمیاد. گرایش اساساً محافظه‌کارانه‌ای بر اونها حاکمه، توانایی بالقوه بسیار کمی برای سیاسی شدن داشتند، حرکت از ناسوت به لاهوت وجود نداره. اما میایم در مذاهب غربی ساحت بندی میشه، تصوری از لاهوت و ناسوت پیش میاد، این خودش مقدمه میشه برای حرکت و تکامل و کمالخواهی، حرکت‌های اجتماعی سیاسی، چون یک مدینه فاضله رو ترسیم میکنن، وضع موجود رو با او میسنجند، بعد انتقاد به وضع موجود میکنند، بعد میگن حرکت به سمت ایدئال و وضع موعود. و این کار معنیش اینه که هم طبیعت رو باید دست ببرید توش و هم جامعه و تاریخ رو. و اسلام تنها دینیست که، یا برجسته ترین دینیست که در آن واحد از هر دو مقوله ناسوت و لاهوت بحث کرده. هم دعوت میکنه به تسلیم مطلق در برابر خداوند، مقولاتی مثل رضایت، تمکین به قضا و قدر الهی، تسلیم امر خداوند بودن، شاکر بودن در همه وضعیت ها، چه فقر، چه ثروت، چه سلامت، چه بیماری. از یک طرف عنصر تسلیم در برابر خداوند و حقیقت، تسلیم در برابر لاهوت بسیار قوی و برجسته است در تعالیم اسلامی. از یک طرف موتور انقلاب و جنبش و شورش همیشه روشنه تو تعالیم اسلام. ما فکر میکردیم اینا با هم قابل جمع نیست. مسیحیت یک طرفشو میگیره، دقت میکنید، مسیحیت به خصوص کاتولیک که رفت به سمت همین بودیزم و یه حرفا کم کم، یعنی به جایی که بگه انسان را خدایی کنیم، انسان را خدا کرد، حضرت مسیح رو، مرز انسان و خدا برداشته شد. اسلام میگه مسیح خدا نیست، رسول خداست. مرز خدا و بشر، مرز خدا و طبیعت رو حفظ کرد بدون ای که بگه آدم و عالم از سیطره خداوند خارج است. او تعبیری که از زمین فرمودن که خداوند با همه اشیا هست، نه در اونها، در اونها حلول نکرده، ممازجه نیست، غیر اشیا هست اما نه از نوع مباینت. یعنی شما توی عالم، در عالم آدم هیچ چی رو نمیتونی اشاره کنی بگی این به خدا ربطی ندارد، نمیتونم اشاره کنی بگی این خداست. این نوع تفسیر که هیچ چیز خدا نیست و همه چیز خداییست و در همه چیز، قبل از همه چیز، بعد از همه چیز خداست. حضرت امیر گفت که من هیچ چی رو نمیبینم الا که قبلش، بعدش و با خودش خدا رو میبینم. این یک نوع دیگه خداشناسی، این دیگه مخصوص اسلامی در مسیحیت هم نیست، در یهود هم نیست. و این باعث میشه که میگه در اسلام از یک طرف عنصر تسلیم مطلق در برابر خداوند و حقیقت و آخرت، از یک طرف درست در کنارش بزرگترین آتش فشان برای انقلاب، برای تغییر جامعه و تاریخ، و همینطور برای علم، یعنی تغییر طبیعت، علم و تکنولوژی. ماکس وبر میگه ما نمیتونیم انکار کنیم که علم جدید و تکنولوژی و آزمایشگاه و کارگاه و اینا رو ما از مسلمان ها یاد گرفتیم. غرب از مسلمان ها آموخت. در دوره که ما در غرب مسیحیت میگفت دنبال علت طبیعی هیچ چیز نباشید و تسلیم باشید، عقلتو تعطیل کن. ببین کلیسا از طرف مسیح چی میگه؟ میگه در او دوران در جهان اسلام کتابخانه ها، مناظره ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه های فعال، بهترین معماری ها، سیاحت و مسافرت در سطح جهان، کشتی های اقیانوس نورد، تجارت بین الملل و این حرفا بوده. بیمارستان های با شکوه و بزرگ، در این حال اینا دینی و مذهبی بودن، معتقد به آخرت و قضا و قدر هم بودن. ولی ما در غرب اینا رو با هم تعارض دیدیم. در جهان اسلام مدینه فاضله تعریف شد، اما این مدینه فاضله دستیافتنی است در دنیا بدون انکار بهشت آخرت. قرار نیست دنیا بهشت بشه. در این مذاهب پیام پیامبر مهمتر از شخص اوست. شخص مهمه اما واسطه است، پیام آور است. ولذا قرآن میگه اگر محمد رفت اف این مات او قتل، اگر او مرد از دنیا رفت یا کشته شد، انقلبتم علی اعقابکم، شما این مسیر طی شده رو برمیگردید، راه طی شده رو برمیگردید، ارتجاع بر شما حاکم میشه. بعد میفرماد که کسی نیست او الا رسولی از طرف خدا، قد خلت من قبله الرسل، پیش از او هم پیامبرانی آمدند. محمد پرستی و مسیح پرستی، اسلام محمدیزم نیست، مسیحیت شده مسیح پرستی، اسلام محمدیزم نیست. توجه میده به خداوند. ولذا تو نماز میگه به مسلمان آموختن که میگن به مسلمان آموختن که روزی چند بار بارها و بارها وقتی نام ایشون رو میارن در نماز، اول به عبودیتش اشاره کنند و بعد به رسالتش، نه به ربوبیت یا الوهیتش. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خب این قضاوت هاییست که دیگه کم کم دارن بعضیا به زبان میارن راجع به نقد تفاوت اسلام با همه ادیان و مذاهب که اوج معنویت و عرفان است و در این حال توجه به تمدن سازی و تغییر و تصرف در طبیعت، که میگه در اینجا به ما گفتن طبیعت مقدس، دست بهش نزن. در بودیزم و اینا همین رو میگن دیگه. حتی فرقه های از هندوها هستن که صورتشون رو همین دهن بند و ماسک میزنن، که یه وقتی پشه های ریز، موجودات ریز زنده مثلا تو دهانشون نره، فلان نشه و از بین نره، اگر کرم بیفته، یک کرم بیفته، اگر هر شبت هر کثافت برداره، هر اتفاقی که بیفته، اینا حق ندارن هیچ صدمه‌ای، میگه هیچ صدمه‌ای به هیچ حیوانی نباید زد. نه اینکه خب صدمه که اسلام هم میگه نباید زد، ولی کن تصرفی در عالم اگر بکنی گناه کردی، چون این عالم همینطور که هست تکون نباید بخوره. مادر ماست، مقدسه. تصرف در عالم تصرف خلاف تقدسه. دو تا دیدگاه در باب علم و تکنولوژی و تصرف در دنیاست. یکی دیدگاه غربی است که میگه زمین و طبیعت رو به شکل به چشم فاحشه میبینه. این تعابیری که خودشون به کار بردن من عرض بکنم، میگه زمین و طبیعت فاحشه است، تو هر طور میتونی تصرف بکنی، منافع خودتو تامین کنی، بکن، هیچ حدودی وجود نداره. یکی هم تفکر بخشی از تفکرات شرقی است که میگه طبیعت مادر مقدسه، هر نوع تصرفی در طبیعت نگاه بد به مادر خودته. لذا حتی کشاورزی کردن به خصوص با ابزار جدید، استفاده از هر نوع فناوری توی تفکر، یک تفکر ضد معنویست، یک کار ضد معنویست، یک کار غیر انسانیست. من اینا رو دیدم که پر طاووس دستش میگیره، وقتی میخواد راه بره با پر طاووس جلوی پای خودش اینجوری میزنه که یک وقتی یک حشره خیلی ریزی زیر پاش نره. این البته خصلت خوبیه، ما در روایات اسلامی داریم که هر کس جان یک موجود زنده رو، گیاه یا حشره ای رو بگیره بدون دلیل، به همان میزان ای از معصومیت انسانی و الهی و از فطرتش فاصله گرفته. ولذا خب فقها میگن شکار حیوانات برای تفریح حرامه. اینا که میرن شکار برای خوشگذرانی، این حرامه اصلا. یکی شغل شکار احتیاج داره، زندگیش او بحث دیگه، ولی اینا که میرن خوش بگذرونیم، میخوایم حیوان بزنیم، پرنده بزنیم، این روز محرماته. فرمودن اگر ماری هم حتی میبینی تو بیابون ولی خطری برات نداره، حق نداره بکشی. یک حیوان خطرناک به تو کار نداره. ولی این معنیش نیست که تصرف نباید بکنی توی عالم. یعنی اگر مثلا آموزش بدی حیوانی رو برای مثلا که از طریق او گاو رو ببندی به خیش، یا نمیدونم از خود دفاع کنه در برابر یک خطر حیوانی یا انسانی، اینا رو دیگه اینا خلاف فطرت نیست، اینا هم جزی از شؤون انسانیته. در واقع اونا مدینه فاضله ندارن، یا اگر دارن دسترسی قابل دسترسی نیست. میگه اسلام با تسلیم حقیقت مطلق که راضی با... میگه انسان باید راضی باشد به قضا و قدر الهی. یک علامت مؤمن اینه که هر اتفاقی که براش میفته کفر نگه، فوش نده به قضا و قدر. اما از اسلام از انسان نخواسته که دست رو دست بذار بشین. بله گفته اگر بیمار شدی علاج کن و صبرم بکن، اگر علاج نشد صبر کن، آرام باش، او وقار انسانی تو از دست نده. فقیر نباید باشی، تلاش کن برای رزق. اما اگر بعد از اینکه تلاش کردی بازم فقیر بودی، لنگ و لگد نفرون، فوش به بالا و پایین نده، داد نزن، خودتو تحقیر نکن. ولی نگفته تو تلاش نکن برای غنا، فقر خوبه. نگفته بیمار کاری کن بیمار بشی، برای حل بیماری اقدام نکن. نقل شده یکی از انبیاء بنی اسرائیل مریض شد و در دعاش به خداوند عرض کرد که خدایا من حالم خیلی خراب مدتی اینا، ولی با خودم قسم خوردم که به هیچ دکتر دوایی رجوع نکنم، هیچ اقدامی در جهت شفا خودم نکنم، همین که میشینم تا خودت منو شفا بدی. وحی آمد از طرف خدای متعال که به عزت و جلال خودم قسم شفات نمیدم مگر بری به طبیب رجوع کنی. یعنی منافاتی نداره تسلیم به قضا و قدر و عملگرایی، تغییرگرایی، تغییر طبیعت، تغییر جامعه و تاریخ. اینم از این جهت که باز مقایسه غلط و نابجا بین اسلام با مسیحیت و بودیزم و اینا، جناح راست سرمایه‌داری، تئوریسین‌های لیبرال سرمایه‌داری، تئوریسین‌های بورژوازی رو از این جهت به اشتباه انداخت، حتی کسی مثل ماکس وبر رو. و این مذهب لذا فعالتر، سیاسی‌تره و دسته‌بندی که می‌کنن، یا تقسیم دیگه‌ای که مذاهب بعضی تئوکراتیکن، بعضی آنتروپیکن، و در مذاهب گروه اول خدا یک موجود برتری است، ناظر به عالم آدم و مسلط بر اونها و مدیر اونهاست، و انسان بنده و مخلوق اوست، باید تمکین کنه و متابع او باشه. اما در دسته دوم اصلا همچی تصوری از خدا نیست، انسان باید خدا بشود. زورت نرسید خدا رو انسان بکن، چنانکه مسیحیت کرد. دسته سوم، نگاه سوم، نگاه خود مسیحیت به دینه، تعریف دین از منظر مسیحیت. اینا ضد مسیحیت بودن، غیر مسیحی بودن، لائیک بودن، چپ و راست. خود مسیحیت هم تعریف تمدن سازانه از دین ارائه نکرده هیچ وقت. بعضیا فکر می‌کنن دوران قرون وسطا دوران تمدن مسیحی بوده. مسیحیت در همون دوران قرون وسطا ادعای اصلا خودشون می‌گفتن دین از دنیا، دین از سیاست جداست. در گفتار این بود، البته در عمل سیاست رو دینی نکردن، ولی دین رو سیاسی کردن. اقتصاد رو دینی نکردن، ولی دین رو اقتصادی و تجاری کردن. دین منهای سبک زندگی مگر در حل کلی، در حد کلیات. این تعریف از دینم تعریف اسلامی نیست. مسیحیت خودش اینطور تعریف کرد که اون اصول بنیادین حیات اجتماعی، بله ما اونجا حرف داریم، به این معنا مسیحیت دین اجتماعی هست. من تو در حد یک اصول ساده، مهربان باش، عشق به مسیح و اینا. خب در حدش که اینا الفبای ابتداییات اسلامه. متأسفانه چگونه زندگی رو بر اساس محبت بنا کنیم؟ حالا من میام تو بازار، تو اقتصاد میخوام با محبت باشم، چیکار کنم؟ چگونه آیا میشه سیاست و حقوق و اقتصاد رو در ذیل این محبت و عشق تعریف کرد؟ اگر میشود چگونه؟ یا همطور کلی رو هوا، ظالم و مظلوم هر دو رو نصیحت کردن به عشق، به صلح و صفا. این نماینده پاپ آمده بود پیش امام، اون یک دکتر آمریکایی، پروفسور آمریکایی بود که خودش تو این هیئت بود. من ایشونو تو کانادا یک سمیناری بود در دانشگاه تورنتو، ایشونو اونجا دیدم. او به من گفت، گفت من جزء اون هیئتی بودم که آمدم پیش امام با هیئت پاپ. گفت من برام خیلی جالب بود، اولا که روحانی بزرگ اسلامی رو دیدم که چقدر ساده بی تشریفات روی یه پلاسی نشسته رو زمین. خب میدونی اینا پاپ و اینا چقدر تشریفات دارند و طلا و جواهر رو قدم تو اینجوری بذار، اینجوری بذار که این وقت دین نپوسه نریزه. میگو اولا برام عجیب بود، یه آدم معمولی با لباس معمولی، خونه معمولی آمد و همینطور نشست گوشه رو زمین، که ما رو زمین نمیتونستیم درست بشینیم، میشیم نشست خیلی عادی. بعد اصلا احساساتی و تحت تأثیر فضا حرف نزد. میگفت اینا برای من در شخصیت ایشون خیلی، از همون موقع میگم از همون جلسه شیفته شخصیت ایشون شدم. و دیگه بعد از اون مسائل ایران رو دقیق پیگیری میکنم تا الان. بعد دیگه دو تا حرفش خیلی برای من جالب بود و منو تکان داد. که من تا الان اون فکر این سوالا از ذهنم بیرون نرفته. یکی فکر کردم حالا ایشون به عنوان آخوند اسلامی میاد ما رو موعظه میکنه، دعوت به اسلام مثلا میکنه. ایشون برگشت به ما گفت که به نماینده پاپ گفت به آقای پاپ از طرف ما دو چیز بگید. یک، ما از شما میخواهیم مسیحی باشید. مسیحی واقعی باش. اگر مسیح حضرت مسیح امروز بود طرف کی بود؟ طرف آمریکا وای میستاد یا طرف مظلومین عالم؟ دومی که من از آقای پاپ سوال میکنم، جناب عالی دو بار نماینده فرستادی به ایران، دو بار دخالت کردی در مسائل ایران، هر دو بارم به نفع ظالم. یه بار آمدی از مقامات رژیم شاه اینجا دفاع کردی که چرا هویدا و اینا رو اعدام کردن، یک بارم آمدی از جاسوسای آمریکایی تو لانه جاسوسی آمدی میگی اینا رو ولکن برن که اینا 30 سال دارن جنایت میکنن در حق ملت. جناب عالی دو بار شفاعت فرمودید، هر دو به نفع ظالم، چرا یک بار به نفع مظلوم وساطت نمیکنید شما؟ میگفت این دو تا سوالی که ایشون پرسید تو جلسه منو تکون داد اصلا، و این نماینده پاپ هم جوابی نداشت برای اینا. حالا این تعریفی که اینا خودشون از مسیحیت میکنن، از دین و از مذهب، تعریف غربی از مذهب و دین توسط خود دینداران، حالا ضد دینا که گفتیم چه تعریفی دارن از دین و مسیحیت در غرب، خود دینداران چه تعریفی از دین کردن در غرب، یه کلیاتی که اساس زندگی اجتماعی اعتماد و عشق و اینا باشه، و بعد کلیسا میدونه در طول تاریخ ضد عشق ترین نهاد مذهبی در تاریخ، یعنی تمام مذاهب دنیا رو برید بررسی کنید، مذاهب بشری و آسمانی، شرک و توحید، هیچ مذهبی به اندازه‌ای که به نام مسیح و مسیحیت در دنیا خونریزی شده خونریزی نکرده. جنگ‌های صلیبی، دادگاه‌های تفتیش عقاید، اینا فقط تو اسپانیا اندلس اسلامی بعد از اینکه حکومت تمدن اسلامی که 500 سال جنوب در جنوب اروپا، نصف جنوبی اروپا 500 سال حکومت اسلامی بود دیگه، وقتی او سقوط کرد اینا فقط 300 هزار اروپایی مسلمان رو اعدام کردن یا سوزوندن به خاطر که گفتن مسیحی بشی، اینا نشدن 300 هزار. بالاترین آمار دادگاهی تفتیش عقاید و خشونت مذهبی مال اسپانیای اسلامی اندلس بعد از سقوطه. آقا 300 هزار نفر تو دادگاه‌های کلیسا محکوم شدن، زنده زنده سوزونده شدن یا اعدام شدن، به دریا ریخته شدن، قتل عام شدن. یک علت هم که هی حالا عشق عشق اینقدر عشق میگن که دیگه هیچ دیگه انگار نیست توی عالم، برای پوشوندن اون گذشته است. چون تا همین قرن 19 اینا تکفیر میکردن، یعنی از گالیله تا کی اینا تکفیر نامه هاشون تا نیمه قرن 19 هنوز بود. آخر قرن 19 پاپ آمد، اول قرن 20 که دیگه همه جا گفتن آقا اگر اصلا دین مزخرفه برو کنار، دین کلا حذف شد از صحنه. اونجا یه پاپ یا معاونش آمد آخر قرن 19 اول قرن 20 آمد عذرخواهی کرد، گفت حکمی که دادگاه های مسیحیت دادن راجع به مثلا از گالیله کی خیلی از اینا رو اینا کشتن دیگه، اغلب اینا هم کتابای علمی دانشگاه اسلامی رو ترجمه می‌کردن، به خاطر همون هم اعدام می‌شدن. آمد عذرخواهی کرد که اونجا زیاده روی شده. مثلا در قرن 16 تا 19 میلادی اروپایی‌ها هر جای دنیا لشکرکشی کردن، شمشیر و صلیب با هم رفته. می‌دونید این آمریکای لاتین که الان بزرگترین جمعیت کاتولیک جهانه، از اروپا هم بیشتره کاتولیکاش، اینا با شمشیر مسیحی شدن به زور، یعنی صلیب میگرفتن جلو شمشیر هم میدست، میگفت ببوس زانو بزن و ببوس، اگر نه سرش میرفت قطعش میکرد. چند صد هزار آدم اینا کشتن تا اینا رو مسیحی کردن. خب این گذشته تاریخ پاپ و کلیساست. الانه که هر جا تو رسانات عشق صلح صفا تا میگه اسلام جنگ خشونت فلان، این تصویری است که از آخر قرن 19 تو قرن 20 تری و به خصوص توی دهه های اخیر بعد از انقلاب اسلامی تو فیلم های هالیوود و رسانه ها و اینا ساختن، این تصویرسازی برای جبران اون 2300 ساله که خودشون میگن اسلام هر جا رفت با منطق و محبت رفت. غالبا اروپا، میدونید شرق اروپا هم 300-400 سال دست عثمانی ها بود، حکومت اسلامی داشت، ولی مردمش مجبور به مسلمانی نشدن. بالکان و بوسنی مسلمان شدن نه به زور، صوفیان مسلمان غالبا ایرانی اتفاقا اونجا مردم رو مذهبی میکردن با خدمت و اخلاق و گفتگو. نکته سلبیش اینه حتی مسیحیتی که خود مسیح کلیسا معرفی میکنه در اروپا تقریر از دین توسط دینداران اینه، فرد مسیحی نباید به دنبال کسب حقوق فردی خود باشد، فرد مسیحی نباید در سیاست دخالت کنه و دست به قیام علیه حاکمیت بزنه. راضی به رضای خدا به معنی راضی به رضای سرمایه‌دار و حاکم تلقی می‌کردن. تسلیم در برابر خدا تفسیر می‌شد به تسلیم در برابر وضع موجود. تو اسلام گفتن تسلیم در برابر خدا، نگفتن تسلیم در برابر شاه یا تسلیم در برابر طبیعت. جامعه‌ای رو که تصویر می‌کردن فقط جامعه برادران در آسمان‌ها. رو زمین نمیشه جامعه برادران جامعه معنوی و دینی تشکیل داد. لذا از همان جماعت مسیحی اولیه اهداف دنیوی نداشت. جهان سرانجام از آن انسان‌های فروتن خواهد بود بعد از مرگ. تو دنیا هیچ کاری، شما هیچ وظیفه‌ای، هیچ کاری نمیتونی و نباید بکنی اگه مسیحی خوب هستی. مسیحی خوب در پی اعمال مدیریت بر جهان یا سلطه بر طبیعت نیست. بنابراین خارج از چارچوب جماعت مسیحی و گروه‌های محدود برادران مؤمن، قوانینی راجع به جامعه مدنی و قدرت حکام از موضع دین و مسیحی وجود نداره. اونا هر طور خودشون حکومت میکنن بکنن، هر چه هست مقبول است. کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح وابگذار. خب کار قیصر چیه؟ سیاست، اقتصاد، قدرت، مفاهیم حقوق بشری، تعلیم و تربیت اجتماعی، رسانه، دانشگاه، این همه مال قیصر هست. مسیح قلمروش کجاست؟ کلیسا. یک شنبه ها. سکولاریسم در بنیاد خود مسیحیت بود. قدرت های سیاسی و دنیوی محصول اراده خداوند است. یعنی هر اتفاقی که میفته باید تسلیم باشیم و کاری نکنیم. شبیه حرفای اشعری های ما، اشعری های مسلمون که اونم تحت تاثیر دیدگاه های بودایی و مسیحی اینا بودن. اشعری چی میگه؟ میگه شما قدرت داوری عقلانی راجع به اتفاقات عالم نداری. شما قدرت درک متافیزیک رو نداری. این جزء عقلیه نیستی. جزء عدلیه هم ما نیستیم. ما نمیتونیم داوری کنیم در مورد عدالت و ظلم. از منشأش که فعل خداوند است شروع میشه این فقدان داوری تا بعد. لذا در فقه سیاسی اشعری میگن اولی الامر هر کسی است که حاکم میشه بر ما. هر کسی که حاکم میشه ولی امره از طرف خداوند. ما حد اکثر میتونیم انتقاد بکنیم دوستانه با محبت، حق تغییر نداری. ملاکی خارج از اراده حاکم نیست مگر بعضی از فرقه های اقلیت. انقلاب از تفسیر عدلیه و عقلیه است، اما در تفکر اشعری نه انقلاب علمی نه انقلاب اجتماعی قابل تصویر نیست. خیلی شبیه هم به مسیحی ها به لحاظ بنیادهای فکری. مملکت مسیح در این جهان برقرار نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی صحبت از تمدن سازی دینی، نمیدونم مدل پیشرفت دینی، تولید علم در راستای ارزش‌های دینی، تشکیل حکومت و جامعه دینی، این حرفا رو نزن. مملکت مسیح در این جهان برقرار نخواهد شد. این دنیا مال شیطانه. در زمین شهر شهر شیطان است، شهر خدا شهر مسیح در آسمان هاست. اینا همه جمله‌های کلیساست. آیین دوشمشیر، دو تا اقتدار داریم. یکی اقتدار و اتوریته روحی درونی، اون مال مسیحه. قلب‌ها متعلق به مسیحه. یکی اتوریته بیرونی یعنی واقعیت‌های زندگی. اونا مال قیصر، ربطی به مسیح نداره. ربطی به مسیحی‌ها هم ندارد. ولی در جماعات اولیه مسیحی کلیسا عملاً وارد امور دنیوی شد و 1/5 زمین‌های اروپا، یه جایی هم 2/5، یه جای 1/5، یه جایی بیشتر کمتر مال کلیسا بود. همینا که میگفتن ما به دنیا کاری نداریم.